صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضي على حجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفدا. فصل، یک فصل دیگه ای مطرح میشه. این فصل ثمره خطابات شفاهیه رو مطرح میکنه. صاحب قوانین دو تا ثمره رو نقل میکنه، مرحوم آخوند هم همون دو ثمره رو در اینجا بیان میکنه. ثمره اول درباره حجیت خطابات، اگر خطابات برای مشافهین باشد، یعنی کسانی که حاضر در زمان خطاب بودند، نسبت به معدومین حجیتش مشکل میشه. چون مقصود به افهام نبودن، از اول مقصود به افهام حاضرین بودن، ولی اگر خطابات عام باشد، هم برای حاضرین هم برای معدومین حجت، چون کل من کان مقصودن به افهام، تحت این خطابات هم. فرق نمی کند، حاضرین در مجلس تخاطب باشند یا غایبین در مجلس تخاطب باشند. قوانین جلد یک صفحه 233. آیا این ثمره درست است یا نه؟ مبتنی بر دو امر، امر اول اینه که آیا حجیت ظهور اختصاص به منقص در افهامه دارد یا عام؟ امر دوم اینه که آیا مقصود به افهام حاضرینن؟ یا اعم؟ اما امر اول باید به مستند حجیت ظهورات مراجعه کنیم. مستند ما در حجیت ظواهر سیره عقلاست، سیره عقلا در خطابات اختصاص به مقصودین به افهام ندارد. همه رو شامل می شود. مثل اسناد اوقاف، زمینی را 300 سال قبل برای بوتون وقف کرده، در حالی که نسل‌های امروز در آن زمان نبودند. یا مثل اقاریر، مالک اقرار کرده است که من زمین را به زید فروختم، بعد از گذشت سالیان سال مردم به این اقرار تمسک می کنند. یا مثل وصایا در وصیت نامه لازم نیست که هنگام نوشتن شخص وصی حضور داشته باشه. پس سیره عقلا بر حجیت ظهورات برای همه مردم است و اختصاص به مقصودین به افهام ندارد. اما امر دوم، آیا مقصودین به افهام فقط حاضرین در مجلس تخاطبند؟ خیر، چون بدیهی است که خطابات قرآن فقط مخصوص حاضرین در مجلس تخاطب نبود، چنان که قرآن می‌فرماید لیکون للعالمین نذیرا. قرآن منذر همه جهانیان است. مربوط به یک عصر خاصی نیست. یا فرمودن کتاب انزلناه الیک علیک السلام لتخرج الناس من الظلمات الى النور، قرآن همه مردم را از تاریکی کفر به سمت هدایت بیرون می‌برد و مخصوص به عصر خاصی نیست. بدیهی در قرآن، نتونستن ثابت کنن اختصاص، نتونستن. حالا میگه و همچنین در سنت مثل روایات عرض اخبار بر کتاب عند التعارض فرمودن ما وافق الکتاب فخذوه، و ما خالف الکتاب فذروه، مشاهدین ما از بعد از غیبت صغرا تا کنون روایات متعارض را عرضه بر قرآن می کنند. موافق قرآن را اتخاذ می کنند، مخالفش را رد می کنند. معلوم می شود که خطابات قرآن مختص به حاضرین نبود.
بله؟ نه قرآن. معلوم می شود، بنویس بعد متوجه می شود. معلوم می شود خطابات قرآن مختص، مادام شاهد میاریم برای چی؟ برای اینکه خطابات قرآن اعم. درسته، وقتی که روایات میگه که ما را عرضه کنید بر قرآن، معلوم میگه خطابات قرآن مال عده خاصی نیست.
و همچنین ضرورت فقه ما در طول تاریخ این است که احکام شرعیه مثل نماز، روزه، حج، زکات، امر به معروف و نهی از منکر حشر، برزخ، صراط، همه برای همه عصرها جاری است، مخصوص به عصر خاصی نیست. بدیهی بودن خطابات قرآنیه برای عموم مردم به خاطر آن است که ظواهر خطابات قرآنیه حجته، لذا نوشتند حجیتها للمعدومین که حجیتها علی الموجودین. دیگه از این بهتر، حجیتها للمعدومین که حجیتها علی الموجودین. یه ترجمه نمیخواد، یعنی اینقدر نزدیک به همن، خیلی متقاربن. من چند تا آدرس میدم، یه نقل میکنم حدیث رو، مثل وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 291، از این 20 جلدی هست، باب 23 از ابواب وضو، حدیث اول، مثلا اونجا مراجعه کنید. ظواهر قرآن حجته، فقط برای سلمان حجته؟ نه، برای ما هم حجته. یا وسائل جلد 8 صفحه 619 باب 164، اینا به دردتون میخوره یه روزی، از ابواب احکام عشره، حدیث 10. باز وسائل شیعه جلد 13 صفحه 230 باب 6 از احکام ودیعه، حدیث اول. خود اینها اصلا بداهت رو روشن میکنه، از هر جهت مشخص میکنه. تازه ضرورت فقه رو هم عرض کردم که خود ضرورت فقه گواهی میدهد به این بحث. ثمره دوم، صحت تمسک به اطلاقات خطابات قرآنیه. من با یه مثالی این بحث رو پیاده می کنم. در باره نماز جمعه آیه وارد شده است، اذا نودیه للصلات من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. شک میکنم که آیا وجوب سعی به سوی نماز جمعه مربوط به حضور پیغمبر و جانشینان به حقش امامان معصوم علیهم السلام یا عصر غیبت امام رو هم شامل میشه؟ آیا تمسک به اطلاق آیه جایزه؟ خیلی مثال ساده عرض کردم، یه دیگه کفایه رو اونجا راحت بفهم. اگر کسی قائل باشد که خطابات قرآنیه برای مشافهین حجت، حق نداریم تمسک به اطلاق این آیه کنیم و رفع شک نماییم. ولی اگر حجیت خطابات را عام گرفتن، هم شامل حاضرین و هم شامل معدومین می شود، عام گرفتن، حق داریم تمسک به اطلاق آیه کنیم. و رفع شک کنیم. بگیم بر ما هم وجوب سعی به نماز جمعه، حاکم است. ان قلت به جای تمسک به اطلاق آیه، قاعده اشتراک جاری کنید. دلیل اشتراک حکم وجوب نماز جمعه رو بین ما و حاضرین در مجلس تخاطب یکی می کند. هم ما باید به نماز جمعه بریم، هم قبل از ما. قلتو قاعده اشتراک مدرکش چیست؟ مدرک قاعده اشتراک اجماع. اجماع دلیل لبی است، اطلاق نداره، بلکه قدر متیقن داره. قدر متیقن از دلیل اشتراک جایی است که وحدت صنف باشه. مثلا صلات مسافر قصره، همه مسافرین را شامل می شود، چون صنف اونها یکیست. ولی مسئله دماء ثلاثه مشترک بین رجال و نساء نمی شود. چرا؟ چون صنف دماء ثلاثه نساء. پس اگر مردم در احکام مشترکن، در جایی است که وحدت صنف لحاظ شود. با توجه به این که معدومین با حاضرین در زمان خطابات از نظر صنف متحد نیستند، چون حاضرین صنفشان حضور امام علیه السلام، امام جمعه پیغمبر بود، امام جمعه اگر امام بود سعی واجبه، ولی امروز بشر در غیبت امامه، صنف بشر با صنف اون روز کاملا متفاوته. لذا قاعده اشتراک معنی نداره. خدا رحمت کند بر آقای بروجردی. آقای بروجردی بیان رو خیلی تأکید می فرمود. تا می گفتن قاعده اشتراک نقل می کردن، ما که عمرمون به ایشون قد می فرمود سنفش که یکی نیست که. لذا تو ذهن ما باید بمونه که قاعده اشتراک در جایی نیست که سنفشون متعدد باشه. مثلا ذکر یونسیه برای همه ما هست. چرا؟ سبحانک اینی کنتو لمن از ظالمین. ظلم دیگه ظلمه دیگه، اون زمان هم ظلم، امروز هم ظلم، اون زمان هم همین گناهه، امروز هم همین گناهه. و اگر می فرماید و ننجل مؤمنین دیگه فرق نمی کنه، صنف مؤمن یکی است. لذا وحدت صنف هم در ظلم هم در ایمان. گاهی کفار رو خیلی قشنگ تهدید میکنه قرآن، میگه مگه شما نمیگید که منکرید که وحی از آسمان بر دل پیغمبر نازل میشه؟ منکرید دیگه. خب فلیرتقوا الاسباب، سوره مبارکه صاد آیه 10. فلیرتقوا یعنی شما هم اسباب نردبونی چیزی بگیرید، فلیرت او بالا برید، در آسمون رو ببندید، وحی نازل نشه. بعد میگه که هنالک جندون محزون. ما هنالک، خیلی عظیم هنالک جندون محزون. محزون یعنی شکست خورده. گاهی هم میگه این یک چیز وحدت اینجوریه، انا من المجرمین منتقمون، اینا وحدت. سن باید باشه یا نه؟ قهاریت خدا شکست خورده نیست، شما شکست خورده ای. جندون محزون، واقعا شکست خورده. لذا ما باید فکر کنیم به این که اگر میگه که و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، این مال همه زمان هاست، بدیهیه دیگه، اصلا نباید بحث بکنیم، چون کلمه من آمده. من وقتی که بیاد همینه. تازه قرآن میگه که کتاب موسی من قبلهی امامن و هدن. خیلی عجیبه، تورات رو میگه که تورات رو میگه امام شماست و هدن، امامن و رحمتن.
خیلی جالبه. پس ببینید از تورات رو مشترک گره. در چه مشترک گره؟ در این که انسان به هدایت برسن، انسان نیاز به امام داره، پیشوا داره. هم تو تورات هم تو انجیل این بحث بحثیه که به نظرم معطل شدن تو این بحث وقت بگیریه دیگه. وقتی که میگه کتاب و موسی امامن و رحمتن، سوره مبارکه هود آیه 17 هست به نظرم، وقتی میگه اون امامن و رحمتن دیگه، امام برای کی؟ برای مسلمین. یعنی اوصاف النبی رو داده، شما هم خب بگیرین دیگه. لذا خطابات اصل موسی رو میگه امامن و رحمتن. الان چی؟ جدی عرض میکنم اینه که اگر بر قرآن مسلط باشیم نیازی به اینی که گفتم بدیهیه، به خاطر اینه بسی کتاب موسی ها. بله قرآن مهیمنه، ولی در تو کتاب موسی اینو میگه دیگه. پیداش کردید آیه رو؟ آیه رو بخونید، 17 هستش این. نه؟ و من قبلهی کتاب موسی امامن و رحمتن. الان به ذهنم رسید وقتی کتاب موسی رو صف. خیلی عجیبه. نفرمایید اون زمان خطابات قرآنی که خوبه که کتاب موسی رو میگه امامن و رحمتن، بالاتر از این خطاب قرآنی که قطعا مال مسلمینه، مال ماست، اونجا نمیگه کتابن. لذا من این بحث رو با اجازه شما کفایه یه ذره ادامه داد، چیز میخوام بکنم، وقتمون رو تلف نکنیم. فصل بعدی رو شروع میکنم که تعقب ضمیر، اون رو شروع میکنم که ببینم نظرات علمی چیه، نظرات علمی این عزیزان رو ببینم. خیلی من با توجه این 3-4 تا آیه‌ای که عرض کردم، آیات زیادی تو ذهن حقیر هست تو این رابطه که بدیهیات با روایات. دو سه تا حرفایی هست مال آین آینی، مال آیونه، دیدم نه دیگه ما خودمون کلاس رفتیم، ولی دیدم به درد امروز نمیخوره. قرآن که اینجوری کتابای آسمانی رو تمجید میکنه، تازه ما اول سوره بقره میگه ایمان به اینه که نه تنها به شماست، و ما انزله الیک من ربک. این همه دلیل بر اینه که وقتی به اونها اینقدر اهمیت میده، ما که دیگه یقینا این بحث رو. به نظر من این دو جوری که دو تا مبنایی که تبیین کردم به این صورت در بسته شد دیگه. فکر میکنم که از شاکاریای اصول حقیر همینه دیگه، در بستم دیگه، دیگه نیاز نیست حالا بید مطالعه کنید این و این ور بچرخیم که آقا من بر اساس دو امره، اینم دو امره، غیر از این دو امره بکید، امر سومه بکید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.